همراه شما شنوندگان ارجمند با برنامه امروز والعصر با همه شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم.
حمدا لله حمدا لله حمدا لله حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان.
رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به ابروی محراب اشارت نما که وقت نماز است، از در درآی، طلبکار حاجات دل بسته‌اش، بهار مناجات گل دسته‌اش.
حی علی الصلاه
هر روز با گلدسته همراه باشید. با بخش‌های بهره‌ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی‌های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت‌های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده‌های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی.
صوت الأذان أنيس القلوب في رفعه حان وقت الوجوب فجرا وظهرا وعند الغروب.
گلدسته همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
از پخش رادیو قرآن صدای اهل ایمان در خدمت شما هستیم و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم به فهم زبان قرآن گوش کنید. به کارشناسی حجت الاسلام استاد حمید محمدی، طرح درس امروز ایشان آیات نورانی 1-7 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام است.
افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند
فهم زبان قرآن.
چون آیه‌های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن در سوره مبارکه ابراهیم، قسمت آغازین این سوره را در جلسات گذشته شروع کردیم، آیات 1 تا 7. اشاره کردیم که سوره مبارکه ابراهیم محور اصلی مباحثش درباره ناکامی مخالفان رسالت توحیدی پیامبران الهیه و گفتیم که سوره مبارکه ابراهیم 14 سوره قرآن کریمه و سور مکیه به جز 2 اون، و گفتیم در این سوره تقابل‌های متعددی بین موضوعات متنوع مطرح شده، تقابل‌های مثل نور و ظلمت، کلمه طیبه و کلمه خبیثه، قرار و زوال، ثبات و بیقراری. یعنی در حقیقت در این سوره جبهه حق و باطل، تمام نمودها و زوایاش مورد گفتگو و بحث واقع شده. و اشاره کردیم که وجه نامگذاری این سوره به ابراهیم اینه که در این سوره مأموریت حضرت ابراهیم علیه السلام برای ساختن خانه کعبه و دعاهای حضرت ابراهیم سخن به میان اومده، لذا این سوره به نام ابراهیم نامیده شده. گفتارهای متعددی ما در این سوره داریم. گفتار اول دعوت به توحید که هدف عالی همه پیامبران الهی بحث ماست. مطلب اولی که ذیل گفتار اوله دعوت پیامبر اسلام به توحیده. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، این کتابی است که بر تو نازل کردیم به این منظور که مردم را از گمراهی ها به سوی نور خارج کنی. در حقیقت تمام هدف های تربیتی و انسانی، معنوی و مادی نزول قرآن در همین جمله جمعه، بیرون کردن انسان ها از ظلمت ها به سوی نور، ظلمت جهل، از ظلمت جهل به نور دانش، از ظلمت کفر به نور ایمان، از ظلمت فساد به نور صلاح، از ظلمت گناه به نور پاکی، از ظلمت تفرقه به نور وحدت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب
در ادامه خداوند متعال خودش رو معرفی میکنه. میفهمد این صراط العزیز الحمید که گفتیم کیه؟ این عزیز حمید فقط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. او کسی است که آسمان ها و زمین همه مال اوست. بعد از این که به مسئله مبدأ توجه میده، بلافاصله وارد مسئله معاد میشه و در پایان آیه 2 سوره مبارکه ابراهیم میفهمد ویل للکافرین من عذاب شدید. وای بر کافران از عذاب شدید رستاخیز. در ادامه خداوند به معرفی کافران میپردازه. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. کافرین کسانی هن که زندگی پست این جهان رو بر زندگی آخرت مقدم شمردن. مردم رو از راه خدا باز میدارند. این ویژگی انسانهای کافره. و یبغونها عوجا. نه تنها سد راه خدا میشن، بلکه سعی میکنن اون رو دگرگون نشون بدند. اولائک فی ضلال بعید. اینها با داشتن این صفات و این رفتارها در گمراهی بسیار دوری هستند. در ادامه خداوند در آیه 4 سوره مبارکه ابراهیم شرط تبیین راه حق رو بیان میکنه و اون قصه همزبانیه، بسیار امر مهمیه. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش، برای اینکه حقایق رو به روشنی برای مردم خودش آشکار کنه، تبیین کنه. فیضل الله من یشا و یهدی من یشا و هو العزیز الحکیم. از این مطلب اول به مطلب دوم منتقل میشیم، بحث دعوت حضرت موسی علیه السلام به توحید. خداوند در آیه پنجم سوره مبارک ابراهیم اشاره به دعوت حضرت موسی علیه السلام به توحید داره. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، ما موسی را با آیات خودمون معجزات مختلف فرستادیم و به موسی فرمان دادیم که قوم خودت رو از ظلمت ها به نور هدایت کن. همونطور که در آیه نخستین سخن در این بود که برنامه پیامبر اسلام هم همینه، یعنی خارج کردن مردم از ظلمت ها به سوی نور، رسالت موسوی هم دقیقا تو همین محور خلاصه میشه. بعد در ادامه یکی از مأموریت های بزرگ حضرت موسی علیه السلام رو خدا بهش اشاره میکنه، و ذکر هم به ایام الله، ای موسی تو موظفی که ایام الهی و روزهای خدا رو به یاد قوم خودت بیاری. مسلما همه روزها ایام الهی هستند بدون تردید، همونطوری که همه مکانها متعلق به خدا هستند. اگر نقطه خاصی به نام بیت الله یعنی خانه خدا نامیده میشه، دلیل بر ویژگی اون نقطه داره. اگر روزی به نام یوم الله نامیده میشه یا ایام الله روزهای خدا، نشون میده روزهای مخصوصی هستند که دارای امتیاز ویژه‌ای هستند، یه نوع روشنایی، یه نوع درخشش فوق‌العاده‌ای در اون روز اتفاق افتاده. لذا مفسرین برای تفسیر یوم الله احتمالات متعددی دادند. اینکه خدا به حضرت موسی اعلام میکنه و ذکرهم به ایام الله، ای موسی مردم رو به روزهای الهی متذکر شو، به اونها یادآور شو، ایام الله رو، روزهای خدا رو.
ولقد
بعضی از مفسرین گفتن منظور از ایام الله اشاره به روزهای پیروزی پیامبران پیشین و امتهای راستین اونهاست، روزهایی که انواع نعمتهای الهی به خاطر شایستگیهاشون شامل حالشون شد. پس ایام الله یعنی روزهای پیروزی پیامبران. بعضی گفتن نه، ایام الله اشاره به روزهایی داره که خداوند اقوام سرکش رو به زنجیر عذاب میکشید، طاغوتا رو با یک فرمان درو میکرد. بعضی اشاره به هر دو قسمت داشتن. ببینید عزیزان، اصولا ما نمیتونیم این تعبیر گویا و رسا رو محدود به یک مناسبت خاص کنیم، فقط پیروزی پیامبران، فقط شکست سرکشان. نه، بلکه ایام الله میتونه تمام روزهایی باشه که در اون عظمت و تاریخ زندگی بشر رقم خورده. هر روز یکی از فرمانهای خدا در اون روز چنان درخشیده که بقیه امور تحت شعاع اون واقع شدند. اون روز رو میگیم یوم الله، اون روزها رو میگیم ایام الله. هر روز که فصل تازه‌ای در زندگی انسان‌ها گشوده شده، هر روزی که درس عبرتی به انسان‌ها داده شده، هر روزی که ظهور و قیام پیامبری در اون اتفاق افتاده، هر روزی که طاغوت و فرعونی و گردنکشی به قعر دره نیستی فرستاده شده، هر روزی که حق و عدالت برپا شده و ظلم و بدعت خاموش شده، همه اونها و همه اونها ایام الله هن. و انشالله خواهیم دید که در روایات معصومین علیهم صلوات الله در تفسیر این آیه انگوش روی روزهای حساس گذاشته شده. جالبه در پایان آیه پنجم خداوند فن ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، در این سخن و در همه این ایام آیات و نشانه هایی است برای انسان شکیبا، انسان پر استقامت و شکرگزار.
ان فی ذلک لآیات لکل شکور.
جالبه، می‌فرماید در این روزها، یعنی در ایام الله، آیه است، نشانه است برای کسانی که دو تا ویژگی دارن، اولا صبارن، ثانیا شکورن. صبار و شکور هر دو صیغه مبالغه‌اند، دلالت بر فراوانی و فزونی صبر و استقامت. کلمه صبار، شکورم دلالت بر فزونی و فراوانی شکرگزاری نعمت، اشاره به اینه که افراد با ایمان نه در مشکلات و روزهای سخت دست و پای خودشون رو گم می‌کنند و تسلیم حوادث میشن چون صبارند، از اون طرف و نه در روزهای پیروزی و نعمت گرفتار و غرور و غفلت میشند چون شکورند، بسیار سپاسگزارند. ذکر این دو بود اشاره به این داره که ایام الله ناظر هم به روزهای سخت و دشوار که صباریت افراد فعال باز بشه و هم اشاره به روزهای فراخ، خوب و شیرین که انسانها دچار غفلت نشن و بود شکوریتشون فعال بشه. خب در آیه بعد، یعنی آیه ششم سوره مبارک ابراهیم، به یکی از این ایام الله و روزهای درخشان و پرباری که در تاریخ بنی اسرائیل وجود داشته و ذکر اون تذکری برای مسلمان‌ها میتونه باشه، خدا اشاره میکنه.
و اذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
به خاطر بیارید هنگامی رو که موسی به قوم خودش گفت نعمت خدا رو متذکر بشید، اون زمان که خدا شما رو ای بنی اسرائیل از چنگال آل فرعون رهایی بخشید، همون فرعونیان بیرحمی که بدترین عذاب رو بر شما تحمیل می کردند. یسومونکم سوء العذاب، شدیدترین و سخت‌ترین عذاب‌ها و شکنجه‌ها رو به شما تحمیل می‌کردند و در حق شما اعمال می‌کردند. و یذبحون ابناءکم، پسرانتون رو سر می‌بریدند، ذبح می‌کردند. و یستحیون نساءکم، زنانتون رو برای خدمت و کنیزی زنده نگه می‌داشتند. و این آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتون برای شما بود. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یعنی فی ذالکم بلاء عظیم من ربکم، این یک آزمایش بسیار بزرگ و عظیم از جانب پروردگار برای شما بود. چه روزی از این پربرکت‌تر که شر جمعیت خودکامه و سنگدل و استعمارگری مثل آل فرعون از سر شما کوتاه شد، همونهایی که بزرگترین جنایات رو در حق شما مرتکب می‌شدند. چه جنایتی از این برتر که پسران شما رو مثل حیوانات سر می بریدن. جالب، تعبیر قرآن از این کشتن تعبیر به ذبحه نه قتل، یعنی این کار رو مشروع جلوه می دادند. این کار رو یک کار دینی تلقی می کردند. از این مهمتر نوامیس شما، زنان شما به صورت کنیزان در چنگال این دشمن خوناشام بود، نه تنها در مورد بنی اسرائیل که در مورد همه اقوام و ملت ها روز رسیدنشون به آزادی، به استقلال و کوتاه شدن دست طاغوت ها همون برای اونها ایام اللهه که بعد همیشه اون رو به خاطر داشته باشن، خاطری که توجه به اون موجب میشه دوچار ارتجاع نشن، دوچار بازگشت به وضع گذشته نشن، خودشون رو مراقبت کنند از هر نوع بازگشت به شرایط گذشته. جالبه، این نکته قابل توجهه که سربریدن پسران و کنیزی زنان و دختران رو به وسیله واو بر سوء العذاب خدا عطف میکنه، در حالی که اینا خودشون از مصداقهای سوء العذابند. چرا این کار کرده؟ خداوند به خاطر اهمیت این دو عذاب بوده. درست ذبح پسران و کنیزی گرفتن زنان خودش مصداق سوء العذابه، اما این دو عذاب، عذاب متفاوتی بوده. نشون میده قوم جبار و ستمگر فرعون شکنجه ها و تحمیلات دیگری هم بر قوم بنی اسرائیل داشتن، اما از میان همه این دو از همه شدیدتر بوده، این دو عذاب از همه سختتر بوده. در ادامه خداوند متعال اشاره میکنه به آزادی به عنوان برترین نعمت. بعد از این که توجه به ایام الله رو خداوند به حضرت موسی متذکر میشه که قوم خودش رو توجه بده به این کار، در ادامه تنها روزی که صریحا روی اون انگوش گذاشته شده روز نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیانه، اذ انجاکم من آل فرعون. با اینکه ما در تاریخ بنی اسرائیل روزهای بزرگی داشتیم که خداوند در پرتو هدایت موسی به اونها نعمتهای بزرگی داده و این روزها فراوان بودند، اما ذکر روز نجات در آیات مورد بحث دلیل بر اهمیت فوق‌العاده آزادی داره، اهمیت فوق‌العاده استقلال داره در سرنوشت ملت‌ها. این دو اصل آزادی و استقلال در سرنوشت ملت‌ها معلوم میشه فوق‌العاده حساس و مهمه. هیچ ملتی تا از وابستگی رها نشه، از چنگال اسارت و استثمار آزاد نشه، نبوغش، استعدادش رو هیچ وقت ظاهر نمیتونه بکنه و در راه الله که راه مبارزه با هر نوع شرک و ظلم و بیدادگریه نمیتونه قدم برداره. به همین دلیله که رهبران بزرگ الهی اولین کارشون این بوده که ملت‌های اسیر رو از اسارت فکری و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی آزاد کنن، بعد روی اونها کار کنن و برنامه‌های توحیدی و انسانی رو پیاده کنن. لذا ما شرط رسیدن به درجات عالی رو اول کفر به طاغوت بعد ایمان به الله می‌دونیم، و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقا. این برنامه همه انبیاء الهی در طول تاریخ بوده، نجات دادن از دست طاغوت و متصل کردن به نورانیت مسیر حق.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
در ادامه خداوند اضافه میکنه و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این آیه هفتمه. به خاطر بیارید که پروردگار شما اعلام کرد اگر شکر نعمتهای منو به جا بیارید من به طور قد نعمتهای شما را افزون میکنم و اگر کفران کنید عذاب و مجازات من شدیده. این آیه ممکنه دنباله کلام موسی به بنی اسرائیل باشه که اونها رو در برابر اون نجات و پیروزی و نعمتهای فراوان دعوت به شکرگزاری کرده، وعده فزونی نعمت به اونها داده. اگر کفران کنن تهدید به عذاب شدن. البته ممکنه این آیه یه جمله مستقل باشه، خطاب به مسلمان ها باشه، ولی به هر حال اثر نتیجه فرقی نمی کنه. به خاطر اینکه اگه خطاب به بنی اسرائیل هم باشه به عنوان درسی سازنده برای ما، برای همه مسلمان ها از دیروز تا امروز و تا فردا خواهد بود. جالبه در مورد شکر با صراحت اعلام میکنه لعزیدن نکم، مسلمن نعمتم رو بر شما افزون خواهم کرد، اما در مورد کفران نعمت نمیگه شما رو مجازات میکنم، بلکه تنها میگه عذاب من شدیده. و این تفاوت تعبیر دلیل بر نهایت لطف پروردگاره. یعنی اگر شکر نعمت کنید حتما شما خودتون رو زیاد میکنم، نعمت رو زیاد میکنم، رشد درتون ایجاد میکنم، بزرگتون میکنم. ولی اگر کفران کنید بدونید عذابم شدیده، ممکنه شامل حالتون بشه، ممکنه حتی شما رو عفو کنم. این تعبیر خیلی تعبیر لطیف و رسایست و تفاوت بین لطف خدا نسبت به شکر و سپاسگزاری در مقابل کفران نعمت رو نشون میده. خب ما با این بحث به پایان آیه هفتم رسیدیم. انشاءالله پیام های آیات یکم تا هفتم همینطور در محضر معصومان روایت که در زل ایناس رو انشاءالله جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. خدایا آن با آن بر معرفت قرآنی ما بیفزای. خدای سوره مبارک ابراهیم مملو است از معارف ناب الهی، ما رو با این معارف آشنا بگردان. خدای ما رو از همه ظلمت ها به سوی نور خودت بیرون کن. خدایا توفیق فهم قرآن، عمل به مقتضای آیات رو به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
راز ماندگاری. در راز ماندگاری از اعجاز قرآن و مباحث پیرامونی آن بشنوید.
و القرآن معجزت الى الافلاك يعلينا. و القرآن معجزت الى الافلاك يعلينا.
با حضور کارشناسان متخصص طرح ادعاها و شبهات پیرامون اعجاز قرآن و پاسخ به آنها در برنامه راز ماندگاری.
در ماندگاری اعجازه. چجور میشه که یک کتابی 1400 سال پیش عرضه شده ماندگار بدون هیچ دستخوردگی و تحریف؟ خودش یک وجه اعجازی.
جوابی که آقای دکتر موحد گفتن، یعنی به نظر من جواب به همین شبهه مقدر بود. جواب
خیلی مشترک میگیره.
بله، ولی من جواب دیگری هم به نظرم قابل دفاع هست.
که ما از مفاهیم اعجاز در قرآن بهره مند هستیم ولی کلمش نیومده.
چهارشنبه ها ساعت 21:05 دقیقه از رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
کارشناس دکتر آزاده عباسی، قرآن پژوه و استاد دانشگاه.
امیدوارم که لحظات پیش روی ما به برکت قرآن پر از خیر و رحمت و برکت باشه. مباحثی که خدمتون در طول چند ماه گذشته عرض کردیم در مورد بحث تصویرآفرینی بود و اینکه کلیت بحث تصویرآفرینی چیه، چه اسلوب‌ها و شیوه‌هایی داره و مطالبی از این دست رو در این زمینه خدمتون عرض کردیم. اگه خاطر دوستان باشه عرض کردیم که زبان تصویری یک زبان عمومی هست و خب البته در بسیاری از متون این زبان تصویر دیده میشه. میتونیم بگیم که تصویر پردازی یکی از مباحث اساسی در کلام هست که از گذشتگان دور مورد توجه اهل ذوق و فن هم بوده.